خارج حضور 21:96.
بحث ساعت رو به یه جایی برسونیم چون دوستان امروز دوباره نیمت ساعت از هم آقای استصحاب قبلی یعنی اون وقت بهتره دیگه ها. نه ببینید ما یه مشکلی داریم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل. ما قبل از که وارد بحث بشیم، این بحث ساعت یه مشکلی برای مشاورات ما صبحم ایجاد کرده. بعضی از دوستانی که خدمتشون هستیم حلانم تشریف دارن، ساعت‌های مثلا قبل از مشاوره ما مباحثه‌ای دارن، درسی دارن، تدریسی دارن. بعضی ها سر ساعت رسمیه، بعضی ها سر ساعت در واقع اذانه، به اصطلاح دو به ظهر، یک به ظهر، اینطوری. این سبب شده الان یکی دو تا از این گروه هایی که ما خدمتشون هستیم صبح برام مشاوره باز مشکل پیدا بکنن، بگن که یه فکر به منم امروز دوباره گفتن، بعضی از دوستان دیروزم بودن، گفتن یه فکری بکنید برای ما چیکار بکنیم از جهت ساعت مشاوره، که صبح رو چیکار کنیم، بعد از ظهر رو چیکار کنیم. بعد از مباحثه بعد از ظهر ما هم همینطور، ما از یه جهت مبنای ساعت قم همون ساعت اذانه که بالاخره یک و ربع تقریبا یک و نیم به مغرب ما جلسه مباحثمون خدمت دوستان بوده. از یه طرف هم بعضی دیگر دوستان مشکلاتی دارن، لذا من به آقای پورفیاض هم قبل از تعطیلات گفتم، هم دیروز که بعضی از دوستان اومدن سر درس به من گفتن، امروز صبح هم دوباره روز دوم مشاوره ما بود بعد از تعطیلات سال نو، خدمت آقایون عرض کردم، گفتم یه تدبیری بکنید. حالا منتظر بودیم آقای پورفیاض هم برسه که ببینیم چیکار میخوان بکنن دیگه. حالا عمدش اینه، یعنی این ناسازگاری دوتا وقت که یه وقتش وقت در واقع رسمیه، یه وقتش الان آقای پورفیاض مشاورات صبح ما را قبلا از 8-10 کم میذاشت، الان 9-10 کم گذاشتن، باز خیلی از دوستان دوچار مشکله، یعنی نمیدونن چیکار بکنن. الان خلاصه بود دیگه، امروز خدمت آقایون بودیم، از قبل از آقای چیزنا همینطور بود، یعنی بعضی از رفقا دوچار ساعتشون دوچار مشکله. حالا من گفتم واگذار کنیم به خود دوستان که ببینیم قابل جمع یا قابل جمع نیست، ببینیم حالا چه کار میتونید بکنیم. نرسیدن آیه پوفیازم یعنی درس رو همین ساعت نه مشاورات ما آخه ما حالا مشاورات بعد از ظهر که الان تحت من میدونید دو وقت مشاوره داشتیم، یه وقت مباحثه خدمت دوستان. مشاورات صبح که الان مشکلاتش همین بحث ساعت‌ها شده که بعضی از دوستان عرض کردم صبح، مشاوره بعد از ظهر ما که فعلا این ورسال برگزار نشده دیگه، ساعت 8:30 شب میشه، باید این وقت رو قطعی بکنیم که مشاورات بعد از ظهر رو هم چیز کنیم. ما به دوستان گفتیم امروز رو هم چون اطلاع داده بودن ساعت 5 بیان، 5-5-6 دقیقه خدمتشون باشیم تا تصمیم نهایی رو بگیرید و ببینیم وضعیت وقتی دوستان چطور خواهد شد. حالا ببینین آقای پورفیاض هم برسن و پس من یه مقداری از بحث شروع بکنم تا ایشون هم برسن، بعد انشاءالله ببینیم تصمیم بگیرید. بالاخره ما میخوایم یه تدبیری بکنیم، هم دو تا برنامه مشاورمون اقلا ما یه روزها قبل از چیز صبح 3 ساعت مشاوره داشتیم، بعد از ظهر هم 1 ساعت 1.5 ساعت تقریبا مشاوره داشتیم، حدود 4 ساعت 4.5 ساعت مشاورات درسیمون بود، یه 1 ساعت تو تقریبا ربع هم مباحثه درس رو در خدمت دوستان بودیم، که حالا بعضی از دوستان هم درس هستند و هم مشاوره در خدمتشون هستیم، بعضی هم نه، تا فقط درس و تشریف دارن، بعضیا فقط مشاوره را هستن. بالاخره اینطوری مسئله. ما مشکلمون الان این بحث تغییر ساعت، این ساعت مداری به هم ریخته برنامه. حالا من فکر میکردم فقط درسه، دیروز و امروز متوجه شدم مشاورات هم همین مشکل رو پیدا کردن. لذا با آقای پورفیاض هم گفتم یه تدبیری بکنید. دیروز هم آقایون به بنده گفتن، حالا انشاءالله ببینیم به کجا میرسه مطلب. بسم الله الرحمن الرحیم. ولی استدعام اینه امروز اینو مرتب بکنن که بتونیم انشاءالله، چون دوستان دیگه هم بحث مشاوراتشون هم همین حالتو داره، که بتونن برنامه ریزی کنن. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. داشتیم فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو از زبان استاد بزرگوارمون هست آیت الله فاضل بررسی میکردیم و بعضا نکاتی رو تذکر میدادیم درباره مسئله ترتب. به اینجا رسید بحث که گفتن اشتراط در واقع مهم به اسیان اهم یا عزم بر اسیان اهم، اگه شرعی باشه هم اشکال اثباتی داره و هم اشکال ثبوتی، و ما هم توضیح دادیم که اشکال اثباتیش درسته، اشکال ثبوتیش متوقف نیست بر اون مبانی، میشه اشکال ثبوتیش را آسانتر و راحتتر بیان کرد، چون مسلم است که ابتلا و ابتلاء به مزاحم و این تزاحم در فضای در واقع مصداق شکل میگیره و مصداق محل تکلیف نیست، ما لازم نیست که حتما سر اون مبنا خلاصه بحث کنیم که در واقع اطلاق به چه معناست، یا متعلق تکالیف طبیعی است نه وجود طبیعی یا خصوصیات فردیه، لازم نیست این مطلب رو بگیم. چرا؟ به خاطر اینکه همه اتفاق نظر دارن بر اینکه تکلیف به خصوصیت فردی فرد خاص تعلق نمیگیره. وقتی تکلیف به خصوصیت فرد خاص تعلق نگرفت، به خاطر اینکه منات نداره. گفتیم خود آخوند هم که ممکنه تو مقام اول یعنی متعلق تکالیف، یا تو مقام دوم یعنی تحلیل مسئله اطلاق با ما اختلاف نظر داشته باشه، این مقدار براش محرز و مسلمه که تکلیف نمیتونه به مصداق خاص با خصوصیت خاصش بخوره. چرا؟ به خاطر نبود منات. تکلیف ها تابع مناتات واقعیه، مصادیق خاص فاقد مناتن. وقتی مصادیق خاص منات نداشتن، تکلیف به اون مصداق خاص نمیخوره. من یه طبیعی صلات و واجب میکنم، خیلی خوب، حالا چه بگم متعلق تکلیف صلات من حیث و هیه است، چه بگم متعلق تکلیف وجود صلات، چه به تعبیر آخوند بگم ایجاد صلات مورد نظر مولاست، هر کدومو بگم، اما صلات در این نقطه یا صلات در اون نقطه محل بحث نیست. چون صلات در این نقطه اگر بخواد متعلق تکلیف قرار بگیره، باید تعین و تشخص در این نقطه خاص بودنش مناطی داشته باشه که نه. لذا اگر ما بخواهیم مشکل رو بیان بکنیم، بیان مشکل متوقف نیست برای این که ببریمش تو مبنای ما تو باب اطلاق، بگیم ما مبنامون تو باب اطلاق اینه که در واقع اطلاق سریان حکم به افراد نیست. حالا باشه، هم اگه سریان هم باشه، باز معناش این نیست که آقایون میخوان بگن خصوصیت خاص این مصداق مصلحت دار شده، منات دار شده و حکم این مصداق خورده. وقتی این طور شد، معلومه که اشتراط شرعی اشکال ثبوتی داره. چه من در اون مقدمه اول تکلیف رو به طبیعی بزنم، چه بگم وجود طبیعی، ولی قطعا نمیگم وجود خاص در مصداق خاص. چه من بگم معنای اطلاق اینه که طبیعی تمام الموضوع حکمه، که مثلا امام و ما هم به تبع امام رضوان الله تعالی علیه و استاد بزرگم آیت الله فاضل به تبع استادشون امام رضوان الله تعالی علیه ما قائلن، چه بگم نه اطلاق سریان حکمه، حالا یا سریان استقراقی یا سریان بدلی فرق نمی کن. من هر طور تحلیل بکنم اگر این نرسه به خاصه به ماهو و خاص، از اون طرف تزاحم و مزاحمت تو مرحله خاصه به ماهو و خاص میخواد شکل بگیره. لذا ما عرضمون این بود که این اشکال ثبوتی که اشکال واردی هم هست در اشتراط شرعی باید اینطوری گفته بشه، نباید بره سراغ اون مبانی، این معونش کمتره و آسانتره. استاد بزرگ این پایان اون بحث اشتراط شرعی. اما درباره اشتراط عقلی ادامه فرمایش استاد فاضل رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفرمان که اشتراط عقلی مورد ادعای قائلین به ترتبه. اشتراط شرعی که ما گفتیم از طایف فاضل میفرماد خود اونا هم قائل نیستن، که همینم هم قرینه اون عرض بنده است، یعنی اونها هم که ممکنه تو بعضی از مبانی با ما اختلاف نظر داشته باشن بحث اشتراط شرعی رو نمیدونن، اما اونا قائلن به اشتراط عقلی. چطور؟ ایشون یه توضیح مختصری درباره قول اونا میدن که ما البته مفصلش رو تو عبارات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه خوندیم و دیگه هم حالا نمیخوام تکرار کنیم. در مرحله در بحث اشتراط عقلی خلاصه فرمایش آقایون اینه که عقل قدرت را شرط در فعلیت تکلیف میدونه. وقتی عقل قدرت رو شرط در فعلیت تکلیف دونست، از این طرف ما مواجه شدیم با یه اهم و یه مهمی. اهم را به خاطر اهمیتش مطلقا تکلیفش رو فعلی میدونیم، مهم را مشروط میکنیم به اسیان اهم. چرا؟ چون در ظرف اقدام به اهم و انجام اهم مهم مقدور ما نیست، به خاطر تضادی که داره. عقلم میگه قدرت شرط بفرمایید فعلیت تکلیف. وقتی عقل میگه قدرت شرط فعلیت تکلیفه، میگه مهم قید نداره، اما اهم مشروط به اینه که شما اگر مهم رها کرد اهم رها کردی برو مهم رو انجام. که مفصل ما با مقدمات طویله ای از فرمایشات محقق خویی این بحث رو رسیدگی کرد. ایشون هم همین رو توضیح میده، میگه اونا هم دنبال همینه. اونا هم که قائلن به اشتراط، اشتراط رو از باب حکم عقل، عقلی که تکلیف را مشروط به قدرت میدانه و میگه قدرت بر هر دو امکان نداره، قدرت بر اهم به اطلاقه مطرحه، قدرت بر مهم در ظرف ترک اهم. ایشون اینو بیان میکنن که مختصره البته، ولی خود دیگه وافیه به فرمایشات آقایانه. اشتراط عقلی با همون تفصیلات محقق خویی و محقق نائینی، بعد میخوان این بحث اشتراط عقلی را هم رد کنه. اگر اشتراط عقلی رد شد، اشتراط شرعی هم که رد شده، ترتب بی‌معنا میشه. منتها اشتراط شرعی را بر اساس دو مبنا رد کردن. یه مبنا این بود که تکلیف به تبایع بخوره، یه مبنا این بود که اطلاق معناش سریان در مصادیق نباشه. اشتراط عقلی رو هم میخوان با اساس دو تا مبنا رد کنه، که اگر اشتراط عقلی هم با این دو تا مبنا رد شد، میشه همون جنبندی اول بحث ما که ترتب مبانیش اشکال داره. اون دو تا مبنایی که در مسئله اشتراط عقلی قرار بررسی بشه، یکی مسئله مراتب حکم و دخالت قدرت در فعلیت به عنوان یکی از مراتب حکم. این مبنا باید بررسی بشه که آیا مراتب حکم که آقایان قائلن همین طوره، و بر اساس این تقسیم مراتب حکم واقعا قدرت شرط فعلیت حکمه. یه مبنای دیگه مسئله خطابات عامه و انحلالشون به خطابات شخصی است. ایشون توی این بخش اشتراط عقلی میخوان بگن ما اون دوتا مبنا را قبول نداریم، ما نه مراتب حکم رو اینطور که آقایون میگن قبول داریم، نه انحلال خطابات عامه را به خطابات شخصیه قبول داریم. که حالا باید این دوتا مطلب رو به عنوان دوتا مقدمه دوباره یادشون بگیریم، مثل بحث اشتراط شرعی، بعد اثرشون رو روی این بحث پیاده کنیم، بگیم اشتراط عقلی غلطه، که بشه نزاع مبنایی ما با ترتب. کما که ملاحظه میکنید دیگه محل اصلی دعوا اینجاست دیگه، چون شرعی رو که اونا هم نگفتن ما هم گفتیم لازم نیست ما اون مبانی رو برای انکار اشتراط شرعی قائل بشیم. عمدش دیگه اینجاست. ببینیم حالا فعلا فرماشات استاد منستای فاضل چیه، بعد اگر ملاحظه و نکته‌ای تو فرماشات ایشون بود به فرماشات امام هم رجوع خواهیم کرد انشاءالله. مقدمه اولی که بیان میکنم بحث مراتب حکم. در مراتب حکم هم چند مرحله را بحث میکنم. یک، مراتب حکم نزد آخوند. دو، مراتب حکم نزد مشهور از در واقع تابعان آخوند. سه، مراتب حکم نزد امام. مراتب حکم نزد آخوند رو خب قبلا ما خیلی باش کار کردیم دیگه، خیلی هم معطلی نداره. آخوند همونطور که در کفایه دارد به شکل عمومی، حالا بعضی جاها پنج مرتبه گفته ولی اون پنجمی رو فعلا مشهور نسبت نمیدن به آخوند، به شکل عمومی آی آخوند چهار مرتبه برای حکم قائل شد. فعلا فرمایشات از آی فاضل رو داریم نقل میکنیم. آخوند فرمایش فرموده حکم یک مرتبه در واقع منات و ملاک داره، که این مرتبه در واقع منات و ملاک و مصلحت بر این اساسه که ما بالاخره قائلیم به این که احکام تابع یه سری مناتات واقعی هم. اگر یه چیزی واجب شد قطعا یه مصلحت ملزمه ای وجود داره که بر اساس این مصلحت ملزمه وجوب جعل میشه. اگر یه چیزی حرام شد قطعا مفسده ملزمه ای وجود داره که بر اساس این مفسده لازم الاجتنابی وجود داره که بر اساس این مفسده لازم الاجتناب حرمت جعل شد. مرحله بعدی مرحله انشاءه، مرحله جعله. حکمی بر اساس اون منات جعل میشه، حالا وجوب یا حرمت یا استحباب یا کراهت. و وقتی ما یه مصلحتی داشتیم شارع مقدس بر اساس این مصلحت یا حکمی را جعل کرد، اگر جناب مکلف به این حکم علم پیدا کرد و قدرت بر انجام اون حکم را پیدا کرد، اون حکم به مرحله اجرا در میاد. مرحله اجراء حکم و اسمشو گذاشته آخوند مرحله فعلیت. پس مسئله مرحله انشاء ربطی نداره به علم و قدرت، در واقع جعل حکم است بر اساس مناطات واقعیه و ملاکات واقعیه. مرحله فعلیت مربوط به در واقع تحقق این خصوصیت علم به حکم و قدرت بر انجام اون مأمورون به یا منهیون عنه، ترک منهیه عن. و وقتی علم و قدرت در مکلف بود حکم به مرحله اجراء در میاد، یعنی حکم فعلی میشه. اینم مرحله سوم. مرحله چهارم هم تنجزه. اگر مکلفی با حکم در واقع فعلی مخالفت کرد مستحق عقوبته، استحقاق عقوبت بر مخالفت حکم، البته در اگر حکم الزامی باشه. اینم مرحله تنجس. آخوند یاد گرفتیم تو کفایه این چهار مرحله را قائل شد، ملاک، انشاء، فعلیت و تنجز. بعد ایشون میفرمان مشهور که دیگه همین مدرسه نجف است و همین تابعین آخوند، آمدن به آخوند اشکال گرفتن که های آخوند از این چهارتا ما دوتاشو قبول نداریم، ما دو مرحله از این مراحل را جزء مراحل حکم نمیدانیم. اتفاقا تو عبارت شمای آخوند هم یه قرائنی وجود داره که خود شما هم که انه اینو قبول داری. ما مرحله اقتضا و مصلحت را و منات را ربطی به حکم نداره. خود شما هم تو تعبیرت میگی بر اساس منات حکم جعل میشود، پس معلومه منات کاری به حکم نداره. منات یه امر واقعیه که مولا و شارع بر اساس او حکم جعل میکنه. منات ربطی نداره به کما این که مرحله تنجز، اون مرحله چهارم، باز ربطی به حکم نداره. این که مکلف استحقاق عقوبت پیدا میکنه یا استحقاق مصوبت پیدا میکنه، استحقاق پیدا میکنه بر چی؟ بر موافقت حکم یا مخالفت حکم. معلومه که این تنجز ربطی به حکم نداره. حکمی دم دست ما هست، موافقتش ما رو مستحق مصوبت میکنه، مخالفتش ما رو مستحق عقوبت میکنه. استحقاق مصوبت و عقوبت بر موافقت و مخالفت حکم چه رفتی به حکم داره؟ لذا شما یه جناب آخون نباید تنجز را که یه چیزیست فرع حکم، یا اقتضا و منات و مصلحت را که یه چیزیست قبل از حکم داخل مراتب حکم بیاد. ما اینا را از شما قبول نداریم، به اینا اشکال داریم. خب پس چی میمونه دست ما؟ گفتن که چیزی که دست ما میمونه اینه که ما ایما مرحله انشا و فعلیت. انشا هم یعنی همی که گفتیم جعل حکم بر اساس مناطات واقعیه، فعلیت یعنی مرحله اجراء حکم بعد از این که مکلف علم و قدرت پیدا کرد. این در واقع جانم دیگه در نهایت مطاف، فعلا نقل ایشون رو من دارم عرض میکنم، این مقدارش هم اشکالی توش نیست. در نهایت مطاف، حالا ما وارد ریزکاری همه اینا بشیم، آخون آخرش برای علم تو فعلیت دخالت قائله. بله پنجم گفتم، ابتدا گفتم مرحله پنجم هم تو بعضی از تعابیر آخوند هست، ولی ما فعلا داریم نقل فرمایش ایشون میکنیم. اولا دایی هم نداریم به این ریزکاری ها فعلا ورود کنیم. ایشون میفرماد پس ببین این دو تا مقام شد، مقام اول مراتب حکم نزد آخوند، مقام دوم مراتب حکم نزد مشهور از تلامذه آخوند که آمدن چهار مرتبه را اصلاح کردن، تبدیلش کردن به دو مرتبه، مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت. ولی از مجموع این دو مقام در بحث حکم و مراتب حکم اینقدرش معلوم شد که همه قبول دارن حکم انشائی حکمی است که جعل شده است بر اساس مساله واقعیه، حکم فعلی حکمی است که در واقع قرار اجرا بشه بعد از اینکه مکلف عالم به اون حکم شد و توان بر انجامش رو داشت. اینطور این در واقع جنبندی ایشونه. ایشون میخوام بگن که تو مرحله سوم این مقدمه ما که بحث مراتب حکمه، میخوام بگن امام رضوان الله تعالی علیه با این مدرسه مخالفه. امام میگه شما حق داشتید تنجز و اقتضا رو کردید بیرون، اونو ولش کن، ولی سر فعلیت و انشاء ما گیر داریم، ما قبل نمیفهمیم یعنی چی فعلیت و انشاء. شما این که آمدید گفتید یه حکم انشائی داریم، یعنی حکمی که جعل شده است بر اساس مصالح واقعیه، بعدم گفتید یه حکم فعلی داریم، یعنی حکمی که بعد از آمدن علم و قدرت قرار اجرا بشه، برای علم و قدرت یه نقشی در اجراء حکم و فعلیت حکم قائل شدید، امام میگه ما اینو نمیفهم، ما به این اشکال داریم. چطور اشکال داریم؟ امام بر اساس باز نقل از دای فاضل تو این مطلب رو هم تو دو بخش میخوان پیاده کنن. بخش اول میخوان بگن حرف شما غلطه، اشکال به حرف شما وجود داره. بخش دوم ما میخوان یه حرفی بزنیم اینو حلش کنیم، انشاء و فعلیت رو نجات بدیم از این اشکال ها. بخش اول فرمایش امام به کلام آخوند و من تبع آخوند در دو مرتبه انشاء و فعلیت اینه که امام رضوان الله تعالی علیه اومدن گفتن شما که میگید حکم در مرحله فعلیت متوقف بر علم و قدرته، کدوم حکمو دارید میگید؟ وقتی میگید حکم برای ما روشن کنید حکم یعنی چی؟ اگر وقتی میگید حکم منظورتون از حکم احکام موجود در کتاب و سنت که ظاهر از حکم هم یعنی همین، وقتی من میگم حکم صلات یعنی این وجوب صلاتی که از اقیم الصلاه فهمیده میشه، وقتی میگم حکم صوم یعنی وجوبی که از کتب علیکم الصیام به دست میاد، وقتی میگم حکم حج یعنی وجوبی که از لله علی الناس حج البیت به دست میاد، اگه حکم یعنی این، یه بار منظورتون از حکم یعنی این. ما یه سری احکام داریم در آیات الهی و در روایات اهل بیت و رسول گرامی اسلام آمده، اینا احکامن، اینا به عنوان حکم معلقن بر علم و قدرت، اینا دو دست دو مرتبه دارن، مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت. اگه اینا مورد نظرتونه یه بار اینو میگید، یه بار میگید نه حکم که ما میگیم یعنی اون اراده تشریعی مولا، من کاری به این احکام کتاب و سنت ندارم، اراده تشریعی رو میگم. اراده تشریعی هم انشاءالله بعد فردا بیشتر توضیح میدیم در مقابل اراده تکوینیه، که اراده تکوینی ربطی به حکم نداره، اراده تشریعیه که مربوطه به حکمه. از صاحب فاضل میفرماد استاد ما است امام خواسته بفرماد که اول باید برای ما معنا کنید حکم یعنی چی. اگر معنای ظاهر حکم مورد نظر شماست که معنای ظاهر حکم همین احکام موجود در کتاب و سنت ایناست، به ما بگید ببینیم تو کجای کتاب و سنت حکم و مشروط کردن به علم، تو کجای کتاب و سنت حکم و مشروط کردن به قدرت. قدرت عقلی مورد نظره، آقایون اشتباه نکنید، ما دیگه چون اینا رو قبلا توضیح دادیم بر نمیگردیم هی اینا رو شرح بدیم. امام حرفش اینه علم و قدرتی که عقل قائله تو کجای کتاب و سنت و حکم شرعی اشتراط اینها بیان شده، کجا؟ یادتونه ما قدرتی که الان داریم میگیم، البته در ادامه فرمایشات ایشون تو بحث خطابات امام اینو مفصل توضیح میدن، مثل استطاعت مورد نظر ما نیست، اون قدرت خاصه نه قدرت عقلی. اون استطاعت اشتراطش تو کتاب آمده، دخالتش تو منات معلومه، اون سر جای خودش، قبلا هم بحثش کردیم، امام هم در ادامه اینا رو بیان میکنه تو مسئله خطابات ثمره بحث خطابات عامه و خطابات شخصیه اینو اشاره خواهند کرد. الان دعوامون سر اشتراط احکام موجود در قرآن، احکام موجود در روایات به قدرت عقلی. امام میگه کجاش چنین اشتراطی وجود داره؟ این قلت. خب بابا اینا خود دارن میگن اشتراط عقلیه، شما دارید میاد از اینا اشتراط شرعی میخواید؟ اینا دارن میگن بفرمایید عقل قائل است که احکام موجوده در کتاب و سنت مشروط به قدرتن، شما بهشون میگید تو کتاب بیاد اشتراط به ما نشون بدی؟ اینا که خودشون گفتن عقل، نگفتن که ما تو روایت چنین اشتراطی رو داریم، نگفتن تو آیه چنین اشتراطی رو داریم، گفتن عقل قائل به اشتراطه. جان علم هم اینطوره. بله امام، حالا تو خودش دارن که ما یه جا توی ایشون هم نقل میکنن تو یه فرعی مثل قصر و اتمام مسئله علمو داریم، تو کتاب داریم، تو سنت داریم، تو قصر و اتمام و تو جهر و اخفاد داریم که حالا با همون تفصیلاتش توی فقه که من اتم فی موضع القصر از روی جهالت اشکال نداره، حکم عملش درسته و فعلش مجزیه. و من اخفت فی موضع الجهر یا اجهر فی موضع الاخفاد، حالا اونجا دو طرفیه، تو اتمام، تو قصر و اتمام یه طرفیه. خب ایشون امام میخواد بگی که اگر دنبال حکم یعنی کتاب و سنت ما نداریم اشتراط را الا تو یه مورد خاص، اونم بحث علم نه مسئله قدرت. انقلت میگه که بابا خب اینا میگن عقل، نگفتن که تو احکام کتاب و سنت به واسطه خود کتاب مقید شده، به واسطه خود سنت مقید شده، دارن میگن عقل اینا رو مقید کرده. امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بگه کدوم عقل؟ عقل که کجا اینا رو مقید کرده؟ چی گفته عقل؟ به ما بگید ببینیم عقل چی گفته. آیا عقل بیشتر از قبح؟ عقل چه میگه؟ عقل میگه قبح عقاب عاجز. عقل میگه قبح عقاب جاهل. امام میگه ببین اگر اشتراط به کتاب و اشتراط به این قدرت شرعیه که ما نداریم، تو کتاب نداریم، تو سنت هم نداریم، کجا؟ اگر اشتراط عقلیه، عقل آمده گفته آقا من یه قانونی دارم به این که عاجز و قبیح عقاب کنیم. جاهل و قبیح عقاب کنیم. عقل کجا گفته قبیح هست؟ تکلیف عاجز. جا؟ نه نیست. عقل نمیگه. عقلا رو بعدن سر خطاب بررسی میکنیم. بحث عقل الان داریم میگیم. امام میگه آقا ما شما، ماییم و شما، ما قانون عقلی که شما دارید قبح عقاب عاجزه. میگه عاجز و قبیح عقاب کن. جا میشه خب میشه عقلایی. نه همش عقلاییه. چشم الان بحث عقلایی که من هم اول گفتم دیگه، یه جمله گفتم دیگه. امام میگه آقا عقل میگه شما وقتی میاید نمیتونید عاجز رو عقاب کنید، نمیتونید جاهل رو عقاب کنید. جا؟ بله بله، استحاله عقلی، استحاله عقل عملی به اصطلاح. عقل وقتی گفت قبح عقاب عاجز، قبح عقاب جاهل، امام میگه اگر شما یه قانون عقلی دارید که عقل میگه قبح قبیح تکلیف عاجز، قبیح تکلیف جاهل، به ما بدید. لذا امام رضوان الله تعالی علیه تو این مرحله میخواد حرف اونا رو اینطوری نقد کنه بنا به نقل استادمون از طایف فاضل. جا
بخوام بگیم چه
یعنی چی ملاک استحاله؟ ها بازگشت باشه، حالا ما بعدا شرح میدیم. نه 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 فعلا شما تفکیک چی مطابق؟ اونا میگن ما نمیگیم بابا تو. بله نه، اینجا سوال به امام نیست، سوال از اوناست. این سوال اینجور مطلب رو چون ایشون داره نقل فرمایش امام میکنه، این سوال مربوط به اونا نیست. شما این سوال باید، سوال امام نیست، این سوال باید از اونا سوال کنید. اگر کسی آمد و گفت عقل میگوید تکلیف متوقف بر قدرته، شما بگو کدوم عقل؟ عقل نظری یا عقل عملی؟ حالا ما بعدن اینا رو میگیم. خیلی خوب، اینا با اوناست دیگه، چیکار امام داره الان؟ آه بله، نگفتن اونا، باز نکردن، ولی باز میکنیم بعدن. ولی فعلا این مطلب مرتبط با بحث امام نیست. امام داره میگه شما مستند قاعده عقلیتون، حالا هر چه هست، عقل علا اجماله، چه عقل عملی حساب بشه چه عقل چی نظری حساب بشه، سر جای خودش، مستندتون اینه. میگید اگه من باشم و عقل، عقل میگه به عاجز نمیشه تکلیف کرد، اینه میگه عقل. امام میگه نمیگه عقل، اینه. عقل میگه به عاجز نمیشه عقاب کرد، عاجز معذور در مخالفت تکلیف. بله کاملا درسته. جاهل معذور در مخالفت تکلیف. مستند در واقع براءت عقلی که حکم عقله، اینه که جاهل در مخالفت تکلیفی که براش مجهوله معذور، عاجز در مخالفت تکلیفی که داره خلاص از دستش میره معذور. بسیار. بنابراین تو این مرحله امام رضوان الله تعالی علیه حرفش با آقایون اینه، اگر میگویید احکام، یعنی احکامی که در کتاب و سنت وجود داره، اقیم الصلا، آت الزکا، حج البیت، اینا رو میگید، اینا کتب علیکم الصیام، اینا نه شرعا مقید به قدرتن، قدرت عقلی، نه خود عقل وجود تکلیف را متوقف بر قدرت میکنه. جان حالا ما که بعدن حرفا خودمون رو ببین چطور روالمون چیه. الان روالمون یه بار دیگه بگو، داریم درس میدیم، گفتیم روالمون اینه، مثل فرمایشات های خویی بود تو ترتب، اول فرمایشات ایشونو گفتیم، بعد ملاحظاتمون رو گفتیم، بعد این جاهایی که لازم شد حرفای استاد شاه نائینی رو گفتیم، گفتیم که منقع، فعلا داریم نقل میکنیم فرمایش کی رو؟ استادمون آقای فاضل. میرسیم حالا ما شاید ان شاء الله یه در واقع ورژن عمیق‌تر این بحث رو هم بگیم، اما فعلا فرمایشات ایشون رو بریم با هم دیگه. ایشون آقا خلاصه فرمایشش پس الان این شد که چی؟ ما امام نقد کرد حرف بفرمایید مشهور را، گفت اشتراط احکام شرعیه به قدرت نه در کتاب آمده اگر حکم شرعی کتابه، نه در سنت آمده اگر حکم شرعی نیست که تو روایت میاد، و نه عقل قائل به چنین اشتراطی. اما اگر کسی گفت نه من منظورم از احکام شرعی اراده تشریعیه، حالا اینو اجازه بدید یه توضیح درباره اراده تشریعی و اراده تکوینی باز بدیم، یه مختصر توضیح لازمه. امام میگه این خیلی مشکل دار میشه که شما بخواید اراده الهی را متوقف کنید بر علم و جهل و قدرت و اینجور حرفا. جا اراده خب بذار توضیح بدیم. آیا شیخ احمد آماد سیرمونو به هم نمیزنیم، گفتیم فعلا فرمایشات آقای فاضل رو نقل کنیم بعد ببینیم ملاحظاتمون چه خواهد بود. امام رضوان الله تعالی علیه بر اساس فرمایش ایشون میخواد بگه اگر کسی منظورش از حکم شرعی اراده تشریعی باشه، ما نمیتونیم اراده تشریعی رو که توضیح میدیم متوقف کنیم بر اینجور خصوصی یا بره و بیا ناسی نداشته باشه، جاهل نداشته باشه، دوباره کسی که یادش اومد حکم داشته باشه. ایشون میفرماد این اصلا معقول نیست این حرفی. لذا اونی که معقول حکم شرعی یعنی احکام کتاب و سنته و ما نمیتونیم از اشتراط دفاع بکنیم. خب آقا این فعلا پایان این بخش از فرمایشات از آقای فاضل. تا جلسه بعد تتمه‌شو درباره اراده تشریعی از زبان ایشون با یه توضیحی تکمیل بکنیم، بعدش انشاءالله بررسی کنیم ببینیم به کجا میرسیم. یه صلوات خط بفرمایید. آیان ما آقای پورفیاض شما دیر اومدی برادر امروز ما دیگه خب حالا چیکار می‌خواد بگم؟ من صبحم به شما زنگ زدم، یه عده دوستانمون این جلسات مشاوره شون هم دوچار مشکل شده بر اساس ساعت قدیم و جدید.